در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. انشالله ماه شعبان برای همتون پر خیر و برکت باشه، به برکت نام نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز. پیشا پیش تبریک عرض میکنم در آستانه ولادت وجود مقدس است ولی اصل ارواح و نافده نیمه شعبان رو. یه وقتی این قصه رو گفتم، یکی از شاگردان مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله علیه نقل میکردن من 17 سال نجف درس ایشون میرفتم و نماز جماعت ایشون.
بله.
ندیدم ایشون در نماز جماعت در دعای قنوت غیر از این دعای اللهم کل ولیک رو خونده باشن.
دعا برای سلامتی حضرت.
در آستانه ولادت حضرت هستیم، همه با همین دعا رو بخونیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا مناصرا و دلیلا و عینا، خطو تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان شاء الله بینندگان عزیز برای شب نیمه شعبان که احیایش مستحب، دعاهایی که داره، توجه و توسل واسه ولی از ارواح و نافده هر کجا هستن تو خانه ها یادشون نره. و خیلی کار داریم شب نیمه شعبان با امام زمان ارواح و نافده، خدا رحمت کنه. مرحوم آیت الله احمدی میانجی میگفتن یک کسی رفته بود کنار ذریح آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه، یک کمی تون صحبت میکرد با امیر مؤمنان، یه بادیه نشینی بود. کسی بهش گفت بابا میدونی محضر کی هستی؟ محضر امیر مؤمنانی. یکم آرامتر مگه طلب داری از امیر مؤمنان؟
مؤدب‌تر.
این عرب بیابانگرد یه نگاهی کرد به این، گفت خلی هادا بویه، برو دنبال کارت، این پدرمه، دارم با پدرم حرف
میزنم. ای جان
هادا بویه، این بابامه، دارم با پدرم اینجوری حرف میزنم. واقعا امام زمان ارواح نافده پناه همه عالم هست. انشالله شب نیمه شبان همه حرفایی که داریم، درد دلهایی که داریم با توسل واسه ولی از ارواح نافده بزنیم و مشمول عنایت حضرت بشیم.
انشالله که میشود بیای و نیرو فراوری، گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری، باران شوی، بهار شوی، قنچه قنچه گل لبوا کنی، گلاب خوش قمصر آوری. ما که چشم راه اومدنتون هستیم آقا و برای سلامتیتون دعا میکنیم. انشالله این ایام جشن نیمه شعبان رو هم با توجه به اینکه اجتماعاتی خورده کم رنگتر شده و اصلا تعطیله، ما انشالله بشینیم فکر بکنیم هر کاری که میتونیم جشن رو انشالله پر رنگترش بکنیم، مخصوصا در کام بچه هامون و کودکانمون، و انشالله این انس و محبت و الفت برقرار بشه. حاجی حسینی امروز هم از نهج البلاغه شریف برای ما خواهند گفت.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 87 عباد الله ان من احب عباد الله اله عبدا اعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن و تجلبب الخوف. عزیزان میدانن ما خطبه‌ای داریم در نهج البلاغه معروف به نام خطبه متقین
یا خطبه حمام
یا خطبه حمام. خطبه 193 نهج البلاغه هست. در اون خطبه امیر مؤمنان 110 ویژگی از ویژگی‌های متقین رو بیان کرد.
بله.
این خطبه 87 هم باز در اوصاف متقین هست. 40 ویژگی از ویژگی‌های متقین امیر مؤمنان تو این خطبه بیان کرد. من دیدم از بس این دو خطبه مهمه کتاب‌های مستقلی عده‌ای از عزیزان ما شارحین نهج البلاغه بر این دو خطبه نوشتن. این خطبه متقین شاید ده ها کتاب داشته باشیم شرح خطبه متقین، خطبه 87 هم همینطور. قبل از این که خطبه رو بخونم یه عبارتی داره باز زیباس ابن ابوالحدید معتزلی که از علمای اهل سنت حدود 800 سال پیش شرح نهج البلاغه نوشته، میگه این صفات متقینی که امیر مؤمنان بیان کرده یادتون باشه حضرت دارن توصیف خودشونو میگن، کسی به پای امیر مؤمنان به این ویژگی ها نمیتونه برسه. میگه ان هذه الصفات التي ذكرها انما يعني بها نفسه. امیر مؤمنان دارن خودشونو توصیف،
حضرتن که در اوج قله تقوا
هستن. حالا میخونیم، واقعا ما عاجزیم از این که حتی بیان امیر مؤمنان سلام الله علیه رو درک، البته باید برسیم، از ما انتظار دارن، ولی اوج این قله خود امیر مؤمنان هست. عبارت خیلی زیبایی داره، میگه من انصف، جالب این عالم اهل سنت، میگه من انصف، هر که انصاف داشته باشه میداند که در شجاعت، در جود، در قناعت، در زهد، در حکمت امیر مؤمنان بود که ضرب المثل بود تو جامعه، ضرب المثل بود، انما یضرب به هل امثال. بنابراین ویژگی های متقینه که اوجش خود وجود مقدس امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. عباد الله، ان من احب عباد الله الی، بندگان خدا، محبوب ترین بنده خدا. میخواییم بدونیم کی پیش خدا از همه محبوب تره؟ عبدم، اون بنده ایست که اعانه الله علی نفسهی، خدا کمکش بکنه بر نفسش غلبه پیدا کنه. اولا کمک خدا لازم هست، واقعا ما هر مقامی، هر سیر و سلوک و مقامات معنوی و اصلاح و درجات معنوی رو بخوایم طی کنیم بدون لطف پروردگار امکان پذیر نیست. یه آیه هست در سوره مبارکه نور، آیه 21، ولولا فضل الله علیکم و رحمته،
اگر فضل و رحمت خدا
نبود، اگر فضل و رحمت خدا نبود، ما زکا منکم من احدن ابدا، احدی از شما نمیتونستید به مقاماتی که خدا میخواد برس. خدا باید خودش کمک بکنه،
همینطور،
هم در رسیدن به مقامات معنوی، هم در فاصله گرفتن از گناهان. این آیه رو همه بلدن در سوره حضرت یوسف، ان النفس لامارتون
بسوء
الا ما
رحم رب.
پس اولا کسیست که اعانه الله، خدا کمک بکن، ما باید تلاش کنیم از خدا بخوایم خدا به ما کمک کنه که به این اوصاف برسیم. خب حالا اعانه علی نفسه، دیدم خدا رحمت کنه مرحوم میرزا حبیب الله خویی که از شارحین نهج البلاغه هست، شرح خیلی مفصلی داره، حدود 40 صفحه، خیلی زیبا جامع هم هست، انصافا البته عربیه. ایشون میگه اعانه علی نفسه، دو تا کمک خدا میتونه به ما بکنه، این اگه ما قابلیت داشته باشیم خدا لطف شامل حال ما میشه. این دو تا کمک، یک جنود عقل رو بر جنود جهل در نفس ما غلبه بده. این روایت رو حتما ملاحظه فرمودید، روایت امام کاظم سلام الله علیه، 75 لشکر عقل در برابرش 75 لشکر جهل. روایت معروف، حدیث جنود عقل و جهل، امام رضوان الله علیه کتاب مستقل داره شرح جنود عقل و جهل. 75 در نفس ما، 75 لشکر عقل، میتونیم اینا رو تقویت کنیم، خدا هم به ما کمک کنه. 75 لشکر جهل. حالا من اشاره کنم خیلی سریع، دوستان بگن آقا چیه، خیلی مبهم نباشه. یاد کنم در این ایام سالگرد مرحوم آقای مهندسی عزیز بود رضوان الله علیه، ایشون هم وقت مفصل این بحث جنود عقل و جهل رو داشتن. مثلا اخلاص از جنود عقله، نفاق از جنود
جهله،
عدالت از لشکریان
عقله،
ظلم از جنود جهل،
یعنی در واقع فضائل و رضایه.
توکل در برابرش حرص زدن، حریص بودن، رأفت در برابرش خشونت، امید در برابرش ناامیدی، تواضع در برابرش تکبر، حلم در برابرش بد اخلاقی کردن، عفو در برابرش کینه، صبر در بر... اینا رو میگن جنود عقل و جنود جهل. که حدیث خیلی مفصل است کردم، امام رضوان الله علیه فقط شرح این حدیث امام کاظمانی یک کتاب نوشتن، کتاب ها زیاده تو این موضوع.
بله،
75 لشکر عقل در برابر 75
اگر خدا بخواد دستگیری بکنه از
کمک
ما،
کنه به ما که این جنود عقل ما بر جنود جهل ما غلبه کنه، اخلاص ما بر نفاق ما، امید ما بر ناامیدی ما، صبر ما بر جزع و فزع ما، سپاسگزاری ما بر ناسپاسی ما. پس احب به عباد الله، محبوب ترین بنده اون است که خدا کمکش کنه لشکریان عقلش بر لشکریان جهلش غلبه
خالب
بشه. این یه معنا. یه معنا دیگه هم باز مرحوم میرزا عبدالله خوئی رضوان الله علیه فرمودن اعانه عقله علی نفسه الاماره، عقلش بر هواهای نفسانیش غلبه کنه. همین آیه که خوندیم، ان النفس الاماره
بسو،
خدا کمک کنه که ما بتونیم بر هواهای نفسانیمون. پس اولین ویژگی متقین اینه، کسی که خدا دستگیری کنه ازش، خودش تلاش کنه، خدا کمکش کنه و خداوند متعال عقلش رو بر جهلش، اراده خودش رو بر هوای نفسش غلبه بده. اعانه علی نفسه فاستشعر الحزن و تجلب الخوف. ما همینجا صادقانه اعتراف میکنیم، واقعا عرض کردم نمیتونیم حتی معانی کلام حضرت سلام الله علیه رو قشنگ بفهمیم، منتقل کنیم. حالا یه اشاره یه دیگه ما داریم میگیم. حضرت ویژگی دوم برای متقین میفرماد کسی که استشعر الحزن تجلب الخوف، همیشه یک حزن و خوفی داشته باشه، همیشه نگران باشه. باز شارعی نهج البلاغه توضیح دادن ما از چی باید نگران باشیم، ترس چی باید داشته باشیم. نگران باشیم که آیا به وظایف دینیمون عمل کردیم یا نکردیم. میدونید نگرانی چیز خوبیه.
بله،
انسان باید در آرامش باشه، اما یه نگرانی، آقا اگه بی خیال باشه که نمیره دنبال وظایف، اگه بی خیال باشه نمیره دنبال انجام تکالیف.
یعنی به عبارت روانتر یه دغدغه‌ای داشته باشه.
الان همین مثال خیلی ساده بزنم، از این ساده همین الان روزا ببینید، ما باید نگران دغدغه این بیماری رو داشته باشیم.
بله،
اگه نگرانی نداشته باشیم
منجر به بی‌مبالاتی میشه. بله،
آرامشمون رو باید حفظ کنیم، حتما باید حفظ بکنیم. ولی اگر نگران نباشیم، آقا ولش کن، بیماری چیه، ویروس چیه،
هر چی شد
خب مبتلا میشه. پس یه نگرانی لازم. حضرت میفرماد متقین کسانی هستن همیشه نگران باشن. من درست انجام دادم وظیفه‌مو، درست عمل کردم، خدا از من راضیه. یه جمله ای داره جناب آقای شریعتی واقعا عجیبه، حالا در آستانه نیمه شعبان هم هستیم اتفاقا، یه دعایی داره رسول خدا، این دعا رو شب نیمه شعبان خونده. من همینجا تقاضا میکنم بینندگان عزیز، انشاءالله شب نیمه شعبان، بالاخره من یکم نگرانم، حاج امیر باقری هفته گذشته تذکر خوبی دادن، من ازشون تشکر کردم، فرمودن الان یه جوری شده این ایام، به هر حال ما باید بیشتر تو خونه هستیم، فراغتی داریم، این بلا هم که اومده بیشتر متوجه خدا باشیم، دعا بخونیم، ذکر بخونیم،
تضرعمون باید بیشتر بشه.
خود قرآن میفرماید لولا ارجاع هم بس، چرا اینا وقتی حالا یه بلایی رسید تضرع. اما من احساس میکنم، نمیدونم، شاید هم اشتباه میکنم، شاید قیاس به نفس دارم میکنم، یه عده مثل که اصلا یادشون رفته دیگه، شبان روز فیلم و سریال و سرگرمی و عیب نداره، من نمیگم اینا نباشه در حدی، اما دیگه بابا یه بخشی هم برای قرآن بگذاریم، دعا بگذاریم، نماز قضا بگذاریم، توجه به خدا بگذاریم، صله ارحام داشته باشیم، به خویشاوندان سر یه تماسی بگیریم، حضور که حالا نمیشه تماسی بگیریم، به فقرا سر بزنیم، کمک بکنیم. اصلا من نگرانیم اینه. به راه ماه رجب که تمام شد، هیچ، ماه شعبان هم داره به نیمه میرسه، چیکار کردیم؟ یه بار این صلوات شعبانیه رو خوندیم، یه بار مناجات شعبانیه رو خوندیم، یه بار نگاه کردیم مفاتیح و اعمال ماه شعبان چی هست، چه دعایی هست، وقت داریم یه کاری یه خیری.
که جاهایی که واقعا به نظرم این آیه جاشه اقرا کتابک، آدم واقعا باید برگرده به خودش نگاه بندازه.
مراقبتی داشت واقعا، آدم با نگرانه که الان به ماه رمضان هم برسیم تو همین هوا همش دنباله. بله ما باید مراقب باشیم، اما الهیالین از عبادتمون جا نمونیم. این دعا دعا شب نیمه شبانه که من خواهش میکنم عزیزان از الان برنامه نیزی بکنن. شب نیمه شبان همش به سرگرمی نگذره، یه بخشی وقت بگذاریم برای دعا، برای توسل به امام. شب احیای اصلا میدونید.
بله.
شب نیمه شبان جالب عزیزان بدونن این دعا رو پیامبر شب نیمه شبان میخوندن. چرا؟ چون شب نیمه شبان ذاتن خودش یه عظمت داشته، با ولادت امام زمان ارواح نافدا عظمتش
مضاعف شده.
مضاعف شده. ولی شب نیمه شبان شب
خودش شب قدره.
شب قدریه، شب احیاست. وقت جالبه. الله اکبر. واقعا دعا رو من بگم با طلا طلا چی بگم. اگر عزیزان بتونن یه بخشیش رو حداقل زیر نویس تو مفاتیح هم هست عزیزان مراجعه کنن. این دعا خیلی هم مفصل نیست. شب نیمه شبان رسول خدا، البته در روایت از حضرت شب نیمه شبان میخوندن، همیشه هم میخوندن. شاید اولین بارشون شب نیمه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك ومن اليقين ما يهون علينا به مصيبات الدنيا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يرحم. دعای مفصلی هم نیست، خیلی هم مختصره. آدم همیشه این دعا رو باید بخونه. اولیای خدا سفارش میگه همیشه، پیامبر هم همیشه میخوندن. جمله اولش اینه. اللهم اقسم لنا. نگفتیم حضرت میفرماد متقی باید یه نگرانی همیشه نشه.
بله.
خدایا برای ما تقسیم کن به ما روزی ما این قرار. یه خوفی، یه خشیتی که بین ما و گناه حائل باشه. پس اینکه آدم باید همیشه نگران باشه، خوف داشته باشه، خوفی که بین او و گناه حائل باشه،
یعنی همیشه خودش احساس بکنه باید این فاصله رو حفظ بکنه.
و من طاعت کرد، به طاعتی برسیم که اون طاعت ما رو به رضوان خدا برسون. یقینی که مصیبت های دنیا رو بر ما آسان کنه. خدایا مصیبت ما رو تو دین ما قرار نده. لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. اگه میخواد بلایی برسه به دینمون نرسه. لا تجعل دنیا اکبر همنا. همه هم و غممون دنیا نباشه، بالاترین هم مقممون دنیا نباشه. لا تسلط علینا.
چه دعای خوبی.
خیلی اگه انسان برسه، عرض کردم این شب نیمه شبانی به هر حال به ما دعا کنن. ان شاء الله یه فرصتی از الان بر من، عرض کردم نگرانم که حالا همش بنشینیم آقا از این کانال به اون کانال، عیب نداره ها، ولی یه وقتی هم اینا سرگرمیه دیگه. ما بارها عرض کردیم سریال که تمام میشه زیرش می‌نویسن تهیه شده در بخش فیلم سریال و سرگرمی. ما چقدر سرگرمی می‌خوایم؟ حالا تو خونه نشستیم 24 ساعت هم همش سرگرمی باشی. به هر حال یه شب دعاست، شب مناجات، شب توجه. خدا رحمت کنه هم مرحوم آیت الله حق شناس، هم مرحوم آیت الله احمدی میانجی این شعر خیلی میخوندن، خیلی میخوندن. مرحوم آیت الله حق شناس قبل از قرآن به سر گرفتن شبای قدر، شب نیمه شبان، شب احیا دیگه، شب احیا اینو میخوندن. خیلی شعر زیبای معروف هم هست. تنها تویی، تنها تویی در خلوت تنهاییم، تنها تو میخواهی مرا با این همه رسواییم. ایشون شب قدر قبل از شب قدر این شعر هم آقای احمدی هم آقای اخشناس اینو میخوندن، خیلی مفصله. خدا رحمت کنه.
تنها تو میخواهی مرا تنها با تو این میخواهی. همه رسواییم،
تنها تویی، تنها تویی در گوشه تنهاییم، تنها تو میخواهی مرا با این همه رسواییم. انشاءالله شب نیمه شبان خودمون به خدا بسپاریم، به امام زمان بسپاریم. عرض کردیم پدر ماست، هر جور بخواییم باش حرف بزنیم، خلو هادا بویه پدرمونه، هر حرفی داریم درد دلی داریم باش صحبت بکنیم. و هر حال پس ترس، خشیت لازمه، خشیتی که بین ما و گناه فاصله ایجاد کن. جالبه من اشاره کنم آیات قرآن هم فراوانه. من یه آیه رو بخونم ببین، سوره مبارکه انسانی آیه رو همه بلدن. اگه انسان نگران بود اون وقت آدم بخشنده‌ای میشه، جواد و کریم میشه. این آیه رو از آن دیگه بلدن، همه کوچیک و بزرگ بلدن. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکور. درست؟
بله.
آیه بعدش چی؟ چرا ما اطعام میکنیم؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. چرا اطعام میکنیم؟ چون ما نگرانیم، نگران یه روزی هستیم، روز قیامت، رو یا اومن عبوسن قمتری رو. ما چون نگرانیم الان انفاق میکنیم. اگر کسی الان انفاق میکنه در راه خدا، از مالش میگذره، اون خشیته باید درش
میشه. یعنی اون خشیت و اون نگرانیه که تو رو رشد میده، تو رو حرکتت میده.
جنود عقل رو بر جنود جهل میبره. که یکی جو از جنود عقل جود کرم دیگه، جود سخاوت. که من همینجا اشاره کنم جناب شریفی، در آستانه این شبان هم هستیم، دلها آماده است. خواهش میکنم از بینندگان عزیز، تقاضا میکنم، التماس میکنم، التجا میکنم، دستشون رو میبوسم، تو رو خدا خیلی مواظب باشی. من الان دو تا نگرانی دارم جناب شریفی. یه نگرانی مال یه عده از این بیمارانی که خیلی مستمندن، خیلی گرفتارن، خیلی نیازمندن. من با یکی از آقایان پزشکان در قم صحبت کردم، خواهش میکنم دو سه دقیقه رو ازن بیشتر دقت کنن. دو تا پزشک، دو تا برادرن در محروم ترین منطقه قم، منطقه شهر قائم. الان قمیای عزیز که میشنون میدونن یه منطقه بسیار محروم، خونه ها اونجا دیگه حد اکثر 30 متر 40 متر 50 متر، یه منطقه محروم. دو تا پزشکن، دو تا برادرن اونجا. من نیم ساعت تلفنی باشم، گفتم چه خبر؟ گفتم ما تقریبا هر روز 100 تا بیمار رو معاینه میکنیم که یک پنجمش در اون هر روز 20 تا مبتلای به کرونا هست. بیمارانی که هیچ کدومش هم بیمه ندارن. حالا میگم چرا اصلا اینا هیچ کدوم دفترچه بیمه ندارن. میگفت من خودم با کمک خیری هم ویزیت ازشون نمیگیرم.
آفرین.
همونایی که لازمه میفرستم سی تی اسکن مجانی.
آفرین.
هم داروهای کرونایی که تقریبا میگفت هر یه نسخه مثلا 100 تومن میشه 100 هزار، اونو بهشون مجانی میدم. هم میبینم هیچی ندارن، پول خرجم بهشون میدم، به کمکی که اهل خیر داره پول خرجی هم بهشون میدم. وقت چیز عجیبی که میگه، من خیلی متاثر شدم. میگه اینا مثلا تو یه خونه 11 نفرن، تو یه خونه 50 نفر، 50 متری. اگه ازن تردید دارن بیان برن ببینن. من دلم می‌خواست روسیم مثلا برو از این پزشکای خوب، از همه پزشکان از اینا فیلم بگیرن چقدر دارن خدمت میکنن. باید مجسمه اینا رو طلا گرفت. الان عزیزانی که تو این قصه انصافاً پزشکان ما خیلی خوب اومدن به میدان. میگفت تو یه خونه 50 متری قسم میخورد، میگفت 11 نفر زندگی میکنن که 9 تاش کرونا گرفت. 9 نفرشون از بچه 3 سال و نیمه تا بچه 5 ساله تا بزرگتر.
خیلی فاجعه است.
گفت کجا اینا اصلا بهشون میگیم فاصله؟ میگن فاصله این چی؟ تو خونه 50 متری چند تا اتاق داره که بخوام اصلا فاصله؟ یکی که میگیره همه مبتلا میشن. 11 نفر 9 نفرشون. میگفت تمام اینا رو ما پول دارو و پول. گفتم شما نگران نباش، خیال راحت باش، مطمئن باش اهل خیر کمک میکنه، هر چی میخوای به اینا بده، هر چی لازم دارن. میزید ازشون نمیگیری، دست درد نکنه، دارو. و من اطلاع دارم الحمدلله، خدا رو شکر، انقدر مردم اهل خیر تو این قصه خیلی کمک کردن و من خدا رو سپاسگزارم، واقعا خدا رو سپاسگزارم. هم نگران این دسته هستیم، هم نگران یه دسته دیگه هستیم. اون هفته هم عرض کردم اینایی که الان تو این یکی دو ماه بیکار شدن، راننده ها، کارگرهای ساختمانی، کاسبای جز، اینایی که مستاجر بودن پول اجارهشون رو ندارن. خدایا صد هزار مرتبه شکر، بی‌نهایت شکر. من اون جلسه قبلی یه حدیث خوندم، این کلام من نیست، کلام اهل بیت، تأثیر کلام اهل بیت. امیر مؤمنان فرمود قال الله، خدا میگه الفقراء و عیالی والاغنیا و کلای، فقرا نانخور منن، چی باید به این نانخورای من کمک کنه؟
وکلای من،
وکلای من که اغنیا و ثروتمندا هستن، باید به اینا کمک بکنه. جناب شهیدی، من دوستان به من خبر دادن فقط یه مورد حدیثی که خوندیم، یه نفر 200 میلیون تومان داده به همین آقایون، گفته هر کسی تو این گرفتاری و کرونا مشکلات مالی داره، اقتصادی داره،
مشکلش حل کنه،
مشکل اجاره. من خبر دارم خیلی‌ها به هم کمک
بده.
یه آقای به من پیامک داد، دیروز پیامک داد، گفت آقا شما گفتی این پول عیدتون رو تام، گفت ما یه پویش درست کردیم، میلیون‌ها کمک کردیم به این کارگرایی که بیکارن، بیچارهایی که گرفتار هستن. من خواهش میکنم الان نیمه شعبان، مگه در آستان نیمه شعبان نیست؟
این دوران هم آجای حسینی خواهد گذشت و اون چیزی که میمونه همین زیبایی‌هایی که مردم عزیزمون دارن رقم می‌زنن.
این میمونه و حتما اینو به عنوان پرونده سفید اعظم. من یه جایی گفتم جامعه شریعتی، عرض کردم خدمت دوستان، گفتم بابا الان میری شما در یخچال فریزر تو باز میکن، تو فریزرت میبینی گوشت هست، مرغ هست، مواد دیگه، فکر نمیکنی یه عده 40-50 روز هیچ کار نکردن؟ او وقت در یخچالشو باز میکنه هیچی توش نیست. تهیه کننده محترم برنامه پیام، یه سری پیام برام فرستاد. من این پیام‌ها رو نمی‌فرستم برای مردم، نمی‌خوام قصه بخورم، ما قصه می‌خوریم بس. چقدر نوشتن ما یه ماه، دو ماه، شش ماه، هیچ چی تو یخچال نیست. آقا شما باز می‌کنی همه چیز هست، الحمدلله. یه سهمش هم برسون به اونایی که میگن دو ماه گوش نداشتیم، سه ساله نمیدونم، دو ساله گوش نداشتیم، شش ماه. دروغ نمیگن، نگیم همش مردم دروغ میگن. یه حدیث بخونم چون در آستانه نیمه شعبانیم، اگه براس اثر بگذاره این کلام امام زمان ارواحنا فدا فرمود: من لم یقدر علی صلتنا. آقا میخواد به من چیزی بدی؟ الان امام زمان اعلام میکرد آقا این شب نیمه شعبان بیاید فلانجا به من پول بدید، شماره حساب من میدم پول. ما جانمون رو میدونی برای ما اینه میگیم، به نفسی انتم به تو زیارت جامعه کبیره نمیگیم. آقا امام زمان به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و همه جان و مالم، اگه امام زمان شماره حساب میداد ما چیکار میکردیم؟ الان امام زمان شماره حساب داده، من میخوام شماره حساب امام زمان اعلام بکنم. آقا این زیر نویس کنه این شماره حسابیه که امام زمان داده، این ایام اگه کسی مواد به امام زمان پول بده، آقا امام زمان شماره حساب داده، ولی نه تو بانک ها. فرمود من لم یقدر علی صلتنا، هر کی نمیتونه به ما کمک کنه، پول به ما برسونه، فلیصل صالحی شیعته، به شیعان گرفتار ما، مؤمنین گرفتاری که هست.
اگه میخوای به من کمک کنی به اونا کمک کن،
به اینا کمک کن. این شماره حساب امام زمان، این حدیثو بنویسین از اون زیر نویس کنه، این شماره حساب امام زمان. من لم یقدر علی صلتنا، نمیتونی به من کمک کنی، دست به من نمیرسه، من غایبم از نظرها، راست میگی میخوای به من کمک کنی، فلیصل صالحی شیعتنا، شیعان ما کمک کن، انگار به من کمک کرد. تو همین دعای صلوات شعبانی چی خوندیم؟ انشالله تو حالا هر روز خوندیم، من به زور دیگه دم زبان ورزقنی مباسات من قطرت علیه من رزقی، خدایا به من کمک کن، مباسات من همراهی کنم،
برسم بهشون.
من قطرت، اونی که زندگی برایش سخته، به ما وسعت، تو به من دادی من فضل کن. بارها نگفتیم این آیه رو سردر خونمون می‌نویسیم،
هازا من فضل ربی،
هازا من فضل ربی، هازا من فضل ربی. بقیهش چیه؟ بقیهشو بخون. آقای ثروت من خدا بد داده بیشتر بد بده، نعمت خداست، قدر بدون، قدر ندونی خدا ازت میگیره. خدا رحمت کنه مرحوم احمدی میانجی رضوان الله علیه، یه قصه ای رو دیدم ایشون نقل کردن، فرمودن که از علمای بزرگ شیعه، فقهای بزرگ شیعه، وقت نیست من بگم، مرحوم حاج آقا رضای همدانی، آیت الله العظمى حاج آقا رضای همدانی، کتابش الان کتاب درسی برای اساتید حوزه است، کسی میخواد درس فقه خارج فقه میگه این شب باید کتاب مسواه ایشونو بخونه، حاج آقا رضای همدانی. این پیرمرد اواخر عمر فراموشی گرفت، میمدن در خونش در میذارن، میگفتن آقا مسئله داریم، از طبقه بالا میگو بری، من دیگه مجتهد نیستم، من همه چیز یادم رفته.
الله اکبر.
عالمی که بپرسید از اساتید حوزه، تمام اساتید ما شب میخوانی درس فقهی، یکی از کتابایی که حتما کنار دستشونه مصباح مرحوم حاج آقا رضا است، مثل جواهر شیخ انصاری، مثل صاحب جواهر.
بله.
اون وقت رسید به جایی که میمدن در خونه، سوال از بالا میگو برای چی اومدید؟ من بودم، نیستم، الان مجتهد نیستم، همه چیز یادم رفته، برید. آقا آدم به اینجا میرسه، اسم خودش یادش میره، این ثروت، این علم، این دانش، این آبرو، این موقعیت، این همه امانت خداست. خودت میتونی، خودت نمیتونی الان یه کمپین شروع بکن، یه عده‌ای رو جمع بکن، بگو آقا بیاید، حدیث شماره حساب داده امام زمان، خیم به گرفتارا کمک کنیم تا دیر نشده. 40-50 روزه یه عده هیچ درآمدی نداشتن، هیچ حقوقی نداشتن، اجاره هاشون عقب افتاده، یه ریال به حسابشون نیومده. اینا رو عرض کردم، البته خدا رو شاهد میگیرم، من یه برنامه قوم داشتم، فقط شبکه قوم، این جمله رو گفتم، به قدری عزیزان حالا تماس میگرفتن، پیام میدادن، گفتم به ماها نمیخواد بدید، خودتون برید فقرا رو پیدا کنید. حالا بسم الله واسطه بشید تو این کارهای خیر. من لم یقدر علی صلتنا، خدا رحمت کنه، باز این جمله رو یادمه، مرحوم آقای احمدی میانجی میفرمودن دو تا امتحان داریم، یه امتحان امتحان پروردگار هست، امتحان پروردگار تو سختی ها، فقرا اینا امتحان دارن. ایشون میگفت، خیلی جمله قشنگ من پسندیدم، گفت 90% اینا تو امتحان موفق میشن، ولی یه امتحان مال ثروتمنداست،
امتحان سخت‌تره.
آقایون بینندگان عزیزان، مرحوم آقای احمدی، آیت الله احمدی، فقیه بود، عالم بود، میگفت به نظر من 90% فقرا تو امتحانشون قبول میشه، ولی امتحان ثروتمندا میگفت خیلی درصدش پایینه، کم قبول میشه. الان بسم الله دیگه، حالا الان این همه آیه خوندیم، حدیث، التماس، زجه، حالا آخرش فرض میکنه آقا 10,000 تومان میخواد بده، تو خودت ببین روز ماه چقدر خرج میکنی؟ 10,000 تومان میشه. عید میرفتی تب، نوروز میرفتی مسافرت، چقدر خرجت بود؟ مسافرت و بلیط و بیابرو چقدر خرجت بود؟ الان تو این حوادث با این امتحانه، هم از من هم حرف اولم جامعه شدید است که از خودشون بدن، از تبرعات به اصطلاح از خیر خودشون دست به خیر. حالا نمیخوان، دلشون نمیاد، مرحله آخر آخر من میگم اگه دلشون نمیاد همینجوری کمک بکنن، حداقل از وجوهات بدم. سهم امام، اون جلسه هم گفتیم عده‌ای از مراجع نصف سهم امام، یک سوم سهم امام رو فرمودن میتونید بدید به اینا که الان تو اوضاع کرونا گرفتاری مالی داره، اجارهش عقب افتاده، مشکلات داره، اصلا اجاره چی نون شبشو نداره، از نصف سهم امام.
اگر از این بر ما کمک بکنیم با این نکاتی که آقای حسینی گفتن، و از اون طرف هم صاحبان مشاغل، صابخونه ها اگر مشارکت بکنن، همت بکنن، همدلی اتفاق بیفته، به نظر من بخش عمده آثار کرونا از جامعهمون رخت برمی‌بنده.
الان یه امتیازی خدا میده. ببین ما نمیخوایم ایمانمون رو نشون بدیم، بسم الله، فرق ما دیگران چیه؟ نشون بدیم ایمانمون رو. اینا به تعبیر جناب علی تمام میشه، اما روسیه پیدیش برای یه عده میمونه، روسیاییش هم برای یه عده میمونه. یه عده هیچ تکون نخورد، گفتم به ما چه، حواست به خودت باش. یه عده نه، هر چی داشتن دادن، دارن دستگیری میکنن. عرض کردم دو تا برادر میشینن صبح تا شب 100 تا مریض رو ببینن، منطقه نیازمند، گرفتار، بیچاره، پول نگیرن، پول داروشو بده، پول سی تی اسکنشو بده، پول
خاروارشم
بتونه بده، البته با کمک اهل خیر دارن میدن، ولی این دو تا بنده خدا که ندارن. برابر اون که دستمون میرسه. من اینجا حالا چون صحبت به اینجا رسید از این نهج البلاغه جا موندیم، عذر میخوام از بینندگان، ولی به هر حال الان این ایام اقتضاعات نمیشه ازش گذشت. من وظیفه دارم تشکر بکنم واقعا از پزشکان، همه کسانی کادر درمانی اون قسمت خدماتش، نمیدونم پزشکش، پرستارش، انصافا خیلی خوب به میدان
آزمایشگاه ها، سی تی اسکن، همه کسانی که دارن زحمت میکشن،
طلاب، دانشجویانی که طلاب و دانشجویانی که الان دارن جهادی میکنن. لابد عزیزان دیدن این خود شبکه دو مصاحبه ای داشت در این برنامه بدون تعارف، و یه طلبه جوانی که تو این بیمارستان ها کار جهادی میکرد و همسرش تو بیمارستان، همسر باردارش از دست رفت و گریهش رو مخفیانه آورده بود پشت بیمارستان که بیمارا نگران نباشن و به کار خودش ادا. یا این عزیزانی که الان دارن توی قصالخانه ها این جنازه های اینا رو، من واقعا نمیدونم چی بگم. جان شایتی ما گاهی پدرمون از دنیا میره، حاضر نیستیم موقع مراسم غسلش بریم جنازه پدر
ببینیم.
وقتی اینا خیلی به مراتب سخت‌تر از پزشکان خودشونو میپوشونن برن جنازه اینها رو غسل بدن، آبرومندانه کفن بکنن به خوبی. واقعا از همین وقت من یه جمله دیگه، مالو فاصله گرفتیم، این جمله رو اضافه کنم چون میترسم
بفهمید.
الان من یه نگرانی دیگه دارم. به هر حال اون جلسه‌ام گفتم میدونید ما هم مشکل این گرفتارها و فقرا و نیازمندان رو داریم که مردم باید کنن. یکم اینا که عزیزانشون از دست دادن، من یه قصه بگم هیچ قصه نخور. در آستانه نیمه شب یقین دارم آرامش بخش. مرحوم آیت‌الله احمدی میانجی باز این قصه رو نقل کردن. ما این روزا خیلی فرصت داریم کتابا رو میخونیم.
خدا رحمتشون کنه.
کتاب احمدی به سوی نور داره ایشون، 3 جلد کتاب آیت‌الله حق‌شناس. عزیزانم که تو خونه هستن، خواهش میکنم هر کتاب خوبی که دارن شینن مطالعه بکنن، کتابای خوبی یا پیدا کنن تو اینترنت، یا اگه تو خونه هرچی کتابا، الان کتابم تو کتابخونه زینتی بوده، قفسه های کتابخانه.
یه مخصوصا این دوران قرنطینه و کرونا یه اتمام و حجت برای همون هایی که میگفتن دنبال فرصت میگردن،
میگفتن وقت ندارن، اینا رو بیارن بیرون، کتابا رو مطالعه کنن، با حوصله بخونن. هر چی کتاب از آقای احمدی تو خونه هاتون دارید، از آقای حق‌شناس دارید، از مرحوم جامع مشتبه تهرانی دارید، از آقای مش، هر چی دارید اینا رو بیارید بخونید، کتابای خوب. الان هم که اینترنت هست آسونه، میشه صوت گوش کرد. این کتاب در این کتاب به سوی نورشون قصه رو نقل کرده. من اینو واقعا از صمیم دل میگم، خیلی نگرانم. میدونید اون جلسه هم گفتم اینایی که الان از دست رفتن، عزیزانی که از دنیا رفتن، خب مرگشون قریبانه بود، مراسم تشییع نداشتن، قریبانه به خاک سپرده شدن، تسلیت هم مراسم نداشتن دیگه. ما خواهش کردیم، بازم خواهش میکنیم تماس تصویری بگیرید، تلفنی زنگ بزنید، احوال پرسی کنید. ولی به خود خانواده ها میخوام بگم اینا، اگر کسی نشنید خواهش میکنم به همه داغ دیدگان پیام بدید این قصه رو گوش بکنن، آرام بخششونه. مرحوم آیت‌الله احمدی نوشتن یه کسی، یه آقایی برای تبلیغ، برای سخنرانی، یه روحانی رفت هندوستان و اونجا مریض شد. این قصه شاید مال 60-70 سال پیش. مریض شد، بیمار شد و خب پولی هم نداشت، پولش هم تمام شد و خیلی ناراحت شد، قصه دار شد، گفت ما اومده بودیم تبلیغ، اونجا مریض شدیم و یکم مریضی شدت گرفت، ترسید بمیره اصلا همونجا. خیلی دیگه ناراحت شد، گفت اینجا قبرستان مسلمان ها هست. گفتن آره فلانجا قبرستان مسلمان هست. گفت برم یه فاتحه‌ای بخونم، برم دلم باز شد. گاهی آدم میره اینا رو میبینه،
زیارت اهل قبور.
آره. گفت آمدم و اتفاقا از در قبرستان که وارد شدم، از شانس ما دیدیم یه تابلو زده نوشته، که یه عکسی نوشته و یه اسم نوشته، این قبر یه آقای مبلغ روحانیه، قبلا اومده
اینجا
اینجا و از دنیا رفت. گفت ما بیشتر وحشت کردیم. یه فاتحه برای این آقا خوندیم و با ناراحتی شدیم آمدیم و گفتیم یا ابا عبدالله، ما دلمون میخواست بیم کربلا زیر سایه شما، زارن اصلش اونجایی بود، زیر سایه شما از دنیا بریم، زیر سایه شما به خاک سپرده بشیم،
حالا تو دیار غربتیم،
حالا تو اینجا تو بمبئی بمیریم و اینجا این آقا هم که مرده لابد ما هم یک کنار این یک قبری داریم، خواستیم زیر سایه شما باشیم. خیلی ناراحت شد. شب خوابید، خواب دید یه آقای بهش سلام میکنه، جواب سلام، گفت شما کی باشی؟ گفت من همین که امروز اومدی سر قبرش فاتحه خوندی،
خب
همینم، من همین عالم روحانی قریبی هم که اینجا از دنیا رفته، بر من فاتحه اومدم دو تا مطلب بهت بگم. مطلب اول این که نترس، تو اینجا نمیمیری، تو برمیگردی، قصه نخور. مطلب دوم، من شاهدم مطلب دومه. مطلب دوم، تو چی خیال کردی؟ تو فکر کردی حالا ما که اینجا از دنیا رفتیم تو هندوستان و بمبئی به خاک سپرده شدیم، ما زیر سایه امام حسین نیستیم؟ ما هم زیر سایه امام حسین. الان یه دینه که عزیزشون از دست رفت، خب دلشون میخواست تو حرم امام رضا، حرم از معصومه، یه مقبره هایی که خودشون دوست داشتن، حرم عبدالعظیم، یه جای خاصی، یه قبری نزدیک تو شهر،
مثلا یا یه تشییع با شکوهی بالاخره.
بعد تو چی فکر کردی؟ فکر کردی ما زیر سایه امام حسین نیستیم؟ امام حسین اینجا سایش بر سر ماست. تو فکر میکنی فقط هر که تو کربلا به خاک سپرده بشه زیر سایه امام حسینه؟ تو فکر میکنی اونجا کربلا مگه خبر نداری؟ یه عده دشمنان امام حسین که در جنگ با امام حسین بودن کشته شدن، اونا رو کجا دفن کردن؟ قاتلین امام حسین رو که در جنگ روبروی امام حسین ایستادن و همونجا هم کشته شدن، اونا رو کجا دفن کردن؟ اونا تو کربلا خاک کردن. اونا زیر سایه امام حسینه؟ نه.
نه.
هر که در کربلا دفن بشه زیر سایه ما؟ نه.
یعنی خیلی این ظواهر رو نبینید.
اون دشمنه ولی زیر سایه، ولی ما که دوریم، زیر سایه امام حسینی، نگران نباش. هر که هر کجا بمیره محب اهل بیت باشه، زیر سایه سید الشهدا سلام الله علیه. خیلی من از این رویا دیگه خیالم راحت شد و آرامش. اینو میخوام بگم عزیزان، نگران نباشن. ما وظیفه داریم تسلیت بگیم، دلداری بدیم، همراهی بکنیم، یادمون نره این خانواده ها رو به هر حال، ولی خانواده ها بدونن حالا یه قبری، قبرستانی که اینا نمیخوان، نمیتونن، سخته، ولی یقین داشته باشن همه این عزیزان زیر سایه سید الشهدا سلام الله علیه هستن و مطمئن باشن، مخصوصا ایام نیمه شعبان براشون دعا کنن، براشون خیرات بفرستن. یکی از بهترین خیرات هم همین، اگه دستشون میرسه، من خبر دارم الان خیلی‌ها میگن اگر پدر مطمئن حوادث از دنیا نرفت ما چه میکردیم، حالا همه اینا دارن خیرات میدن برای فقرا بیچاره ها.
انشاءالله. خیلی خوب، وقت قرار روزانمونه، دلهامون رو منبر بکنیم و جلا بدیم به نور قرآن کریم. دوستان عزیزم امروز صفحه 369 رو تلاوت خواهند کرد، بشنویم و تلاوت بکنیم. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم، ببینیم چقدر فرصت داریم خدمت شما و حاجای حسینی قمی عزیز خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين
اللهم صل على محمد وآل محمد
خیلی خوش آمدید دوستان خوب سمت خدا با احترام با افتخار همراه شما هستیم در روزهای نورانی ماه شعبان المعظم یک کتاب خدمتتون معرفی بکنم از آثار حاجای قرائتی عزیز و نازنینمون خب آثارشون دیگه نیازی به تعریف و تمجید نداره با بیان ایشون با قلم ایشون خیلی از دوستانمون آشنا هستن دعای عهد رو خیلی از ماها خوندیم اگر میخواید با مضامین بلند دعای عهد آشنا بشید و سبک زندگی رو بر اساس دعای عهد تنظیم بکنید توصیه میکنم زندگی مهدوی در سایه دعای عهد رو مطالعه بکنید بسیار کتاب خوبی است هم مضامین دعای عهد رو و هم تکالیف منتظران رو با توجه به این دعای شریف در این کتاب شما میتونید مطالعه بکنید 20303 شماره پیامک ماست که به 20303 شما پیامک ارسال بکنید و انشالله این کتاب رو خدمتون دوستان ما بله دارید میبینید ارسال خواهند کرد و انشالله از مطالعه اون بهرمند بشید ما رو هم دعا بکنید حاجی حسینی ادامه فرمایشاتشون رو خواهند فرمود
سپاسگزارم یک کمی فاصله شد بین این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه
خطبه 87 نقش
بله خطبه 87 ویژگی های متقین حضرت 40 ویژگی برای متقین بیان می فرمان یکیش فرمودن فستشعر الحزن و تجلب الخوف متقی اون کسی است که همیشه یه نگرانی یه دغدغه نسبت به انجام تکالیف دینی داشته باشه
نکنه کم گذاشته باشه
کمش نگذاشته باشه اتفاقا این دغدغه رو خود قرآن هم برای ویژگی مؤمنین بیان کرده جالبه این آیه دیدم بعضی از شارحین نهج البلاغه گفتن امیر مؤمنان سلام الله علیه میخوان به این آیه اشاره کنن چرا مؤمن باید همیشه نگران باشه
کدوم آیه؟
آیه دوم سوره مبارکه انفال آیه رو همه آشنا هستن از آیاتیست که زیاد تلاوت میشه انما المؤمنون مؤمن کیه؟ الذين اذا ذكر الله
وجلت
قلوب. مؤمن است که وقتی یاد خدا، نام خدا برده میشه، وجلت، دلش لرزان باشه. عرض کردم آرامش جای خودشه، ولی ما باید همیشه دغدغه و نگران باشیم. تونستیم به وظایفمون عمل کنیم. وجلت قلوب و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمان. وقتی قرآن تلاوت میشه بر ایمانشون افزوده میشه. که من برای چندمین بار تقاضا میکنم بینندگان عزیز، این روزایی که تو خونه هستین فراغت بیشتری دارید از تلاوت قرآن،
غافل نشید.
من نمیگم حالا به هر حال بزرگانی بودن، مقید بودن، روزی یه جز قرآن رو میخوندن، حالا بتونن روزی یه جز، روزی امیرالمومنان تو نهج البلاغه خودشون میفرماد مؤمن سزاواره روزی 50 آیه قرآن بخونه. یه 50 آیه که چیزی نیست. اذا تلیت علیهم آیات و زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. بلا فاصله، خیلی زیباست، الذین یقیمون الصلاة، نماز به پا میدارن، فقط نماز، و من ما رزقناهم
ينفقون.
هر کجا فرمان به اقامه نماز بوده بلا فاصله انفاق و دستگیری از دیگران کنارش آمده. پس بنابراین قرآن هم میفرماد مؤمن باید یه نگرانی داشته باشه، یه خوف داشته باشه. باز سوره مبارکه قاف آیه 45 جالبه، فذکر بالقرآن من یخاف و وعید. فذکر بالقرآن، با قرآن به مردم تذکر بده. من یخاف و وعید، هر که نگران قیامتش هست ما باید نگرانی و دغدغه و خوف رو داشته باشیم. یه جمله از خود امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی زیباست در قررالحکم، حضرت میفرمان لا تخافو. آقا ما از خدا نمیخوایم بترسیم، باز قرآن داره، و اما من خوافم مقام ربه. اونجا مفسرین گفتن مقام ربه، نه اینکه ما خدا، نه خدا همش رحمته، مقام خدا خدای عادله، خدای حکیمه، خدا از ما انتظاراتی، اگه اون انتظارات رو انجام داده باشیم نگرانی نداره. فرمون لا تخافو در قررالحکم امیر مؤمنان، ظلم ربکم، از ظلم خدا نترسید، خدا به کسی ظلم نمی کنه، ولیکن خافو ظلم انفسکم، خودتون به خودتون. ما اگر گناهی هم انجام میدیم ظلم به خودمون هست. پس تا اینجا از ویژگی های متقین، مهمترین ویژگی که در آغاز آمده، عبدن اعانه الله علی نفسه، خدا کمک کنه که ما جنود عقل رو بر جنود جهل غلبه بدیم. دو، فستشعر الحزن و تجلب الخوف، یه نگرانی، یه دغدغه نسبت به دینمون و انجام تکالیفمون همیشه در زندگی
داشته باشیم. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی حسینی.
من یه تقاضام جمع شدی از بفرمایید، باز تأکید بکنم، باز تقاضا میکنم، به نظرم حاجی میباقی هم هفته عرض کردم، تذکر دادم، تذکر خوبیه، عزیزان یادشون باشه رجب از دست رفت. من فکر کنم یه کمی، شاید عرض کردم، شدم قیاسی به نفس میکنم، ما همیشه از ماه رجب بیشتر استفاده میکردیم، مجالس بود، دعاها بود، مناجات ها بود، حرم ها بود، زیارت ها بود،
می رفتیم
یه جلسه مناجاتی، یه زیارت رجبی، یه زیارت امام رضا، زیارت سید شهدا، عمره رجب، این همه مال ماه رجب. خب اینا جمعش که تعطیل شد، بعد هم تعطیل می شد، همه علما، همه مراجع تأکید داشتن حرم ها تعطیل. اما دیگه خودمون یادمون نره، برنامه هایی که گاهیم رسانه دارن، یه دعایی، یه ذکری از حرم امام رضا علیه السلام توجه کنیم. خود مخصوصا شب نیمه شعبان، رجب که از دست، نیمه شعبان هم به نیمه رسید، خواهش میکنم برنامه احیا خیلی سخت نیست، الان تقریبا مردم نشستن پای برنامه های سرگرمی تا ساعت 12 و 1 و 2، یه دو ساعت دیگه بنشینید، دو سه ساعت، اونم به احیا. احیا هم نه اینکه بنشینیم سرگرمی ها، انشالله دعای امام زمان، مخصوصا مراجع همه پیام دادن، زیارت امام زمان، دعای امام زمان، مفاتیحو باز بکنید، دعای امام حسین شب نیمه شعبان، شب نیمه شعبانه، ولی زیارت مخصوص سید الشهدا، زیارت امام زمان، این مفاتیح همه چیزو داره. انشالله غفلت نکنیم، احیای شب نیمه شعبان رو از دست ندیم.
میتونه قرار جمعی باشه برای همه دوستان عزیزمون، اونهایی که مشتاق ظهور حضرت بقیت الله العظم هستن و اونهایی که نگران آیندهشون و بعیدی که حاجی حسینی اشاره کردن، حاجی حسینی دعا خواهند کرد و هم آمین خواهیم گفت.
خدای به حق محمد و آل محمد، به حق مولود نیمه شعبان که در آستانه ولادت از ولی از ارواح نافدا هستیم، ایدی ما رو نزدیکی و تقرب به ساحت مقدس حضرتش قرار بده.
الهی آمین.
ایدی ما رو شفای مرض و عنایت بفرما، رفع گرفتاری ها عنایت بفرما. خدا به حق محمد و آل محمد، همین اونایی که نشستن با این برنامه به امید آمین این جمع مؤمنین ملتمسانه دعا میکنن، به حق امام زمان، به حق صدیقه طاهر، حوائج همشون برآورده به خیر بفرما.
الهی آمین. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. فردا هم انشالله با حضور آقای کاشانی خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. ما رو دعا بکنید. ما هم انشالله دعاگوی شما هستیم و در رأس همه خواسته ها و حاجت هامون سلامتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيا